قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک سال روز میلاد دختر گرامی پیامبر اسلام، خلاصه جلسه دهم رو میتونیم توی دو ادعا خلاصه کنیم. ادعای اول این بود که بر اساس آنچه که مربوط به مسئله حکمرانیه میتونیم بگیم که از عالم عام میشه یک سری سنن و اصول رو استخراج کرد. در جلسه پیش به 4 تا از این اصول و سنن اشاره شد. اولین اصل این بود که در عالم امر رسیدن به ایمان از روی اختیار و از روی آگاهیه. دومین اصلی که در جلسه پیش مطرح شد این بود که عالم امر عالمی است که در اون خیر و شر جاری است و در واقع عالم امر ظرف جریان خیر و شر. سومین سنتی که در جلسه پیش مطرح شد این بود که عالم امر محل اختبار و ابتلاء و چهارمینش این بود که این عالم محل تمحیز و تمیزه. در مورد این ادعا چندان دوستان حساسیت به خرج ندادن، اما در مورد ادعای دوم که چالشی شد در مورد این بود که واحد تشکیل اجتماع انسانی چیست؟ آقای دکتر صبحانی ادعاشون این بود که این واحد امته. فرضی رقیب و بسایس آقای لکسی مطرح شد، فرمودن که ملته و این دعوای بین امت و ملت و رابطه بین اینها یک بحث چالشی خوبی رو برای جلسه امروز فراهم کرده. در خدمت های دکتر صبحانی هست.
بنده هم عرض تبریک و تهنیت دارم. چهار روزه بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الاردین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تبریک و تهنیت داریم چهار روزه ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و سال روز شهادت مرحوم شهید سلیمانی رو هم عرض تسلیت میگم. باز من تشکر میکنم از همه عزیزان و سروران اساتیدی که در تشکیل این جلسه و این مباحثه علمی و قرآنی و معرفتی مساهمت و مشارکت داشتیم. انشاءالله بیشتر هم استفاده میکنیم و بحث ها به تدریج داره به اون نقطه های کانونی و حساس بحث نزدیک میشه و طبیعتا مناقشات و گفتگوها هم جدیتر خواهد شد. خب همونطوری که اشاره کردیم در صدد تبیین شرایط و اهداف و غایاتی هستیم که در منطق قرآن کریم در مکتب اسلام در باب مدیریت و حرکت و رشد و تکامل انسان پیشبینی شده و به دنبال اون طرحواره‌ای هستیم که در درون او مسئله حکومت، حکمرانی، مدیریت و راهبری اتفاق میفته. صحبت در این بود چارچوب نظری نظام حکمرانی، اداره و راهبری انسان چگونه است. خب به این نقطه رسیدیم که واحد انسانی که قرآن کریم به عنوان موضوع حرکت و تلاش و تکاپوی انبیا برش متمرکز میشه و به عنوان غایت تلاش انبیا معرفی میکنه، واژه امت هست. خب میدانیم که در کنار واژه امت در قرآن کریم چند واژه دیگری هست که اون هم به گروه های انسانی اشاره شده. شاید عام‌ترین واژه قرآنی قومه. قوم در مفهوم قرآنی بسیار عام به کار میره، یعنی مجموعه گروه انسانی که به وسیله ای به ارزشی یا به هدفی دور هم جمع میشه. هیچ گونه ویژگی ممتازی در مفهوم قوم در قرآن دیده نمیشه. هیچگاه هم انبیای الهی و حرکت ارزشی قرآن کریم ناظر به تشکیل قوم و تکوین چیزی به نام قوم نیست. قوم اساسا یه مفهوم کاملا آزاد و رهایی است. خب در کنارش واژه‌هایی مثل شعوب، شعب و قبیله هم به کار رفته. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. خب اینم در قرآن وقتی دنبال میکنیم هر کدوم از این واژه ها یک محور و مداری دارند که شکل‌گیری اونها رو توضیح میده و تعریف میکنه. باز ما در قرآن کریم نه قبیله و نه شعب و شعوب به عنوان نقطه تمرکز هدایتی انبیا برشمرده نشد. باز واژه های دیگری هم داریم که بعد از اینها قرآن کریم برای گروه های انسانی بر می شمرد، اما هیچ کدام از اونها نقطه تمرکز و تعریف قرآن کریم به عنوان یک گروه متشکل انسانی که بر مدار یک سری اصول و ارزش‌های دور هم جمع میشن نیست. البته میدانیم واژه امت مثل همه واژه‌های دیگر قرآن گاهی اوقات کاربردهای لغوی هم پیدا میکنه که این همیشه سبب خلط و فهم نادرست میشه. بله گاهی اوقات امت معنای قوم هم به کار رفته. امت یعنی گروهی از انسان ها، صرف گروهی. اما اونجایی که معنای راقی قرآنی، اصطلاح قرآنی در گروه متشکل انسانی دارای هدف، دارای مرام به کار میره، مفهوم امت. این به نظرم یه مرحله از بحثه. هم قرآن خطاب اصلی خودش رو برای امت ها میاره و هم مهمتر از او این است که در دستبندی جریان‌های انسانی، تشکل‌های انسانی از واژه امت استفاده می‌کنه. بعد امت گره می‌خوره با موضوعات دیگری مثل امامت، ولایت، امانت و امثال اینها که بحثش رو به سرعت خواهیم کرد. اون جلسه هم اشاره کردم در قرآن کریم مثلا تعبیر لکل امتن جعلنا من سکن هم ناسکو. امت اون مجموعه هستن که منسک، مرام دارن، بر اساس یک قواعد و اصول و ارزش های دور هم جمع میشن. باز هم تعبیر دیگه، انا وجدنا آباءنا علی امتن و انا علی آثارهم مقتدون. ما پدرانمون رو علی امتن، معلوم است که این امت یک مرامی دارد که علی آثارهم مقتدون، پیروی میکنیم، اون مسیر رو دنبال میکنیم. و وقتی که به امت مطلوب، یعنی تشکل مطلوب انسانی، به نظر من بسیار مهمه که انبیای الهی دنبال تشکیل چه مجموعه انسانی بودن. اون مجموعه مطلوب انسانی که غایت و غرض تلاش و تکاپوی انبیاست، اونجا رو قرآن کریم دیگه واژه امت رو به کار میبره. این در باب امت اسلامی وجود داره، در باب امت‌های پیشین هم با همین تعبیر قرآن کریم از اونها یاد میکنه، نشان میدهد که این واژه امت یک جنبه کاملا منظور و مرادی در قرآن کریم داره. مثلا حال من موارد خیلی فراوانه، مثلا در باب قوم حضرت موسی تعبیر این است: و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. از قوم موسی، این قوم بر اساس یک تیره، بر اساس یک نسبت نژادی و خونی شکل گرفته، اینا قومن، گروه به هم پیوسته بنی اسرائیل. از قوم موسی یه امتی هستن که یهدون بالحق، یعنی اون موقعی که قرار است به گروه متشکل مورد نظر اشاره کنه، تعبیر امت. یا دوباره در باب همین قوم حضرت موسی داریم: من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. و من اهل الكتاب، یعنی اونهایی که متدین به دینم هستند، یا اون کسانی که منتسب به یک دین الهی هستند، اون گروه از اونهای امتی هستند که اینها قائمه هستند، کم قائم به قسطند، قائم به حقند، و اونها کتاب خدا را میخوانند، توجه دارند. در باب امت اسلامی، اون گروه متشکل مورد نظر دین اسلام و مکتب و حرکت پیامبر اکرم هم هر جا از این جمعیت، جمعیت متشکل دارای ویژگی های مثبت یاد شده، اون تعبیرهای امت آمده. و برای این امت چند ویژگی نام برده شده. یکی این است که اینا امت واحده هستن: ان هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فعبدون. یه امت واحدی بر محور ربوبیت حق تعالی. یا امت وسطن: کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول شهیدا علیکم. یه امت، امت مقتصده است: منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. اون تعبیر این، یا تعبیر همین شهید که امت شهیدند اینها، اینا تعابیری است که قرآن کریم در باب ویژگی های تشکل انسانی مطلوب رو، این تعابیر رو به کار میبره. حالا رو نکته جالب این است که در قیامت هم وقتی قرآن کریم میخواد به گروه انسانهایی اشاره کنه که اونها مبعوث میشن و مورد حساب و کتاب قرار میگیرن، اونجا هم تعبیر امت به کار میره. یعنی یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، یا فکیف اذا بعثنا من کل امت به شهید، یا اون تعبیر کل امتن تدعا الى کتاب هلیام الیوم تجزون ما کنتم تعملون. در باب امت اسلامی کنتم خیر امت اخرجت للناس ولتکن منکم امت یدعون بالخیر، یا در باب قیامت اون تعبیر قرآن کریم باز همین است که یوم ندعو کل اناسن به امامهم، که میرسم که این امت محورش یک امامه. خب این مفهوم کلیدی قرآنی است و از اون سو میدانیم که قرآن کریم برای تعبیر سیاسی حکومت همون تعبیر ملک و ملک رو به کار میبره و اصلا مفهوم ملک و ملک به معنای صاحب اقتدار سیاسی مفهومی است که نقطه تمرکز قرآن کریم نیست. عرض میکنم نسبتی پیدا میکند با قوم، نسبتی پیدا میکند با ملت و شعوب، یه نسبتی هم دارد با امت، اما واژه ملک، واژه ملک عنصر اساسی و محوری حرکت انبیا میدانیم تلقی نمیشه. حالا اون تعبیر قرآن کریم که محل تعابیر پاری از روشنفکران معاصر هم شده که وذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا، یاد بیارید اون نعمت خداوند بر شما رو که این دو نعمت رو ذکر میکنه، یکی در بین شما انبیا قرار دادیم و شما رو هم ملوک گذاشتیم. حتی خب میدانیم کسان مثل علی عبدالرازق یا مهندس بازرگان و دیگران اینجا که میرسن میخوان از یک سکولاریزم استفاده کنن، که اصلا خط نبوت و دین غیر از خط حکومت و حکمرانیه که این رو حالا خواهیم گفت نفی میکنیم، این نیست، این از یه نعمتی داره صحبت میکنه که لزومن نمیخواد بگه ملک غیر از پیامبریست، پادشاهی و پیامبری، حکومت داری و پیامبری لزومن دوتاست یا اصلا دوتا خطه، ولی در اینجا داره به دو امر اشاره میکنه، یکی امر نبوت است، پیامبریست، هدایتگریست، در کنارش یه مقوله دیگری هم وجود دارد به نام ملک، یه جا جمع شده است در کسی مانند سلیمان پیامبر، داوود نبی، یه جاهایی هم این جدا شد، کسانی ملوک بودند و کسانی انبیا بودند در بنی اسرائیل. عرضم این است که مسئله ملک، مسئله حکومت، مسئله اقتدار سیاسی یه مفهومی است که در قرآن کریم آمده، برش هم تأکید شده، اما لزوماً نقطه تمرکز حرکت انبیا دیده نشد. این رو باید یادآوری کنیم. یه واژه دیگری در قرآن کریم آمده که همون تعبیر ملکه، اما اون ملک با این ملک معنای پادشاهی یکی نیست. یعنی گاهی اوقات تعبیر شده آتاه الله الملک و الحکمت و علمه ما یشا، که همین ملک زمینی و اقتدار سیاسی است. در تعابیری که شاید دو تعبیر در قرآن کریم واژه ملک در یه جا خیلی سریع، در یک جا شاید به اجمال اشاره می کند که یه ملک دیگری هم وجود دارد که اون ملک به معنای اقتدار بر جهانه، نه اقتدار بر مردم به معنای سیاسیش. ولقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما، که همون مقام امامتی است که در پایان راه به حضرت ابراهیم داده میشه. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. و امامتی که در اون پایان میاد معلوم است که حضرت ابراهیم و امامت به معنای اقتدار سیاسی رو پیدا نمی کن. در اینجا هم تعبیر این است، آل ابراهیم. ما به کل آل ابراهیم یعنی سلسله انبیایی که ریشه دارند در وجود مقدس از ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و ملک عظیم دادیم. ملک عظیم در روایات ما دقیقا تعبیر شده به اون مقام امامت. این نکته رو میخوام عرض کنم که قرآن کریم وقتی داره از واحد انسانی مورد نظر انبیا، اون غایتی که در حرکت انبیا مورد نظر هست یاد میکنه، از واژه امت استفاده میکنه. البته امت ها که شکل میگیرن بر اساس منسک ها، مرام ها و آیین ها، انبیا میان اون امت مطلوب خودشون رو ایجاد کنن. حالا من در بحث بعد تو بحث حکمرانی خط مشی های بحث حکمرانی اصول و قواعد و فرایند ها به این بحث برمیگردیم که امت ها در چه فرایندی شکل میگیرن. توی این جلسه بحث بنده این است که اون چه انبیای الهی به عنوان نقطه تمرکز نظم اجتماعی سامان بخشی به حرکت اجتماعی انسان ازش یاد میکنن، اون نقطه تمرکز امت. و امت لزوماً با ملک به معنای سیاسی و اقتدار سیاسی همراه نیست. و اساساً در واژه امت امری به نام حکومت در نقطه مرکزی او قرار ندارد. هم در سیره انبیای الهی این چنین میبینیم که انبیای الهی دنبال تشکیل امت خودشون هستن در اون فرایند خاص، هم وقتی قرآن کریم داره از اون نقطه مطلوب، اون جایگاه ارزشی تشکل مؤمنان یاد میکنه، واژه امت رو به کار میبره. خب اینجا میدانیم که دو تا دیدگاه خودشو نشون میده. حالا من قبل از که این وارد بشم، اون واژه ملت رو هم باز به آیات قرآن کریم مراجعه میکنیم و تفاسیر و تبیین هایی که در روایات ما آمده. ملت چی میشه؟ ملت اون مرامی است که یک ملت، یک امت اون رو اختیار میکنه. یعنی ملت ابراهیم حنیفا، اون در اون تعبیر قرآن کریم هم داشتیم، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا. امتی بود که قانتا لله حنیف بود. این قانتا لله حنیف، این تعبیر همون ملت. ویژگی ملت این امت حنیف بودنه، قانت بودنه. چون که در ملت ابراهیم حنیفا، اونم در همین جا هم باز واژه حنیف آمده، یعنی واژه ملت. چون که در سنت اسلامی هم همینه دیگه، وقتی گفتن ملل و نهل، ملل یعنی ادیان، یعنی آیین ها و مرام های کلی، نهل رو به شاخه های اون ادیان که مذاهبه اشاره کردن. پس واژه کلیدی در اجتماع و تشکل انسانی امته، مرام اون امت ملت. ملت اون چیزیست که شیرازه ارزشی و نظام حرکتی اون مجموعه رو شکل میده. خب ما در اینجا دو تا رویکرد دیده میشه که ادعامون این است که قرآن کریم و سنت و حرکت انبیا یکی از این دو رویکرد رو تأیید میکنه و این نقطه کانونی بحث ما در انتقال مسئله الگوی حکمرانی قرآنی. یه نگاه که نگاه مدرن تلقی میشه و و در تاریخ می توانیم اگه بخوام یه نمونه یاد کنیم، جریان خلافت اسلامی تلقی میشه، یعنی جریان بعد از سقیفه، به عنوان یک منطق استمرار حرکت پیامبر اکرم دیده میشه. خب نگاه این است که اون چیزی که محور و مدار تشکل اسلامی است مسئله خلافت دولت، یعنی برای ایجاد اجتماع، برای ایجاد هماهنگی و حرکت به سوی غایت، ابتدا دولت یعنی نظام و ساختار سیاسی بر محوریت قدرت سیاسی شکل میگیره و این دولت است، این حکومت است، این خلافت است که امت رو شکل میده. وقتی از طریق نظام قدرت سیاسی شما امت رو شکل دادید، حالا دولت با این امت اون حرکت خودش رو انجام میده، یعنی تقدم دولت بر امت. از خواهم کرد که این یک مدل و نظام در حکمرانی به ما میده، یعنی پایه اصلی انسجام، تأمین منافع عمومی رو قرار میده اقتدار سیاسی و نظام دیوان سالاری و عقل ابزاری و ساختارمندی بر اساس منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و انسان و انسانها در این نظام قدرت که چگونه شکل میگیرن، انواع مختلف دولت رو معرفی میکنه. این انسانها در پرتو این نظام اقتدار و ساختار بوروکراتیک انسجام پیدا میکنن و به سمت اون مطلوبی که اقتدار سیاسی اون رو معرفی میکنه و مدیریت میکنه حرکت میکنه. فهم ما از قرآن کریم و منطق انبیای الهی این گونه نیست. حالا عرض کردم جریان سکولار اینجا میگه اساسا انبیای الهی و حرکت پیامبران کاری به اقتدار سیاسی نداره. دولت برای خودش یه منطق عرفی داره، انسانها منافعی دارند، بر اساس منافعشون وارد یک مشارکت اقتصادی و سیاسی میشن و دولت تکوین پیدا میکنه و این با اساسا منطق دین که منطق ارزشها و اهداف عالی و متعالی است متفاوته. ما دو تا فراینده جمعیت سازی، تشکل و ساختارمندی داریم. یه تشکل و ساختارمندی است بر محور ایمان، ارزش‌های اخلاقی و احکام که این کاملا شخصی است، در یه جا هم تبدیل میشه به یه اجتماع، این اجتماع اجتماع مؤمنان، هیچ گونه نظام قدرت در اونجا شکل نمیگیره. یه نظام قدرت است که اصلا بیرون حوزه خصوصی است، مربوط به حوزه عمومی است، مربوط به منافع جمعی است. منافع جمعی هم حال بر اساس مکانیزم‌های مختلف دولت سازی اونجا شکل میگیره. این دوتا با هم دیگه منافاتی ندارن، هر کدام فرایند خودشون دارن، ارزش‌های خودشون دارن، منطق حرکتشون هم متفاوته. خب این طبعا نگاه سکولار رو و جدایی مقوله دین و قدرت رو ما نمیپسندیم و با روش و ممشای انبیا هم سازگار نیست. این روشنه، این از بحث ما بیرون. اون کسانی که میگن میان دین و دولت پیوند میخوره و نظام سیاسی و قدرت با ساختار فرهنگ و ایمان و اخلاق یک پیوند نزدیک و ناگسسته‌ای داره، اینجا دو مدل رو در صورت کلی معرفی میکنه. یکی این است که ما باید برای تشکیل جامعه مؤمنان اقتدار سیاسی ایجاد کنیم، دولت تشکیل بدیم، حاکمیت رو سامان بدیم. وقتی اقتدار مرکزی شکل گرفت، خود ساختار قدرت میتواند جامعه پردازی کنه، جامعه پذیری کنه، نظام رفتارها رو سامان بده، در نهایت مؤمنان از درون این فرایندهای مدیریتی بیرون میاد. یعنی ایمان، ارزش‌های اخلاقی، رسیدن به نقطه امت شهید و امت وسط بر اساس نظام اقتدار سیاسی است که شکل میگیره. و بعضی ها تصریح میکنن که اساساً اگر چنین ساختار سیاسی وجود نداشته باشه امتسازی اصلا امکان پذیر نیست، چون منطق امت یک منطق جمعی است مبتنی بر یک محور و ساختار ترکیب سازی انسان هاست و بدون قدرت سیاسی هم و قدرت مرکزی هم چنین ترکیب سازی صورت نمیگیره. در نگاه قرآنی، حالا داوری نکنم، نگاه دوم این است که نه، داستان به عکس، اون چیزی که امت مؤمنان رو شکل میده تشکل میان اهل خیر رو ایجاد میکنه از درون انسانها با اختیار انسانها در مسیر وصول به اون خط اصیل رشد اتفاق میفته. انسانها بر محور امام که بعدن خواهیم گفت در فرایند ولایت و سرپرستی انسان به یک حدی از رشد و بلوغ میرسند و به تدریج هسته های شگیری یک تجمع، یک تشکل به هم پیوسته آرمان بنیاد، آیین بنیاد شکل میگیره. این امت وقتی متشکل میشه تولید اقتدار میکنه، از دریچه تولید اقتدار اجتماعی به تدریج به یه نقطه میرسد، به یه نقطه بلوغی میرسد که اون اقتدار سیاسی به معنای قدرت سیاسی رو هم ایجاد میکنه. یعنی اقتدار سیاسی امتداد و استمرار قدرت اجتماعی است که در تشکل امت شکل میگیره. خب چه تفاوتی میان این دوتا میکنه؟ بعدن تو بحث اصول و قواعد و حکمرانی این باید استخراج میکنه. تفاوتش چیست؟ تفاوتش این است که حالا 4 تا 5 تفاوت عرض خواهم کرد در جلسان اجمالش عرض کنم. تفاوتش این است که در نگاه امت محور، امت دولت، انسان در رسیدن به اقتدار سیاسی نقش اساسی رو ایفا میکنه. انسان‌ها در مرحله تبیین که قرار میگیرن، به آگاهی مناسب که میرسند، در سنت ابتلا تمیز بین حق و باطل که ایجاد میشود، تشکل اهل حق در پیوند با یکدیگر بر اساس آرمان‌ها و اصولی که مقبول اونهاست و نسبت به اونها تعهد و وفاداری رو اعلام کردن مقوله ایمان، ایمان تعهد و وفاداری است، التزام پیدا کردند، این تشکل امت حق رو، امت خیر رو، امت وسط رو ایجاد می‌کنند. امت خیر و وسط وقتی پیوندهای اجتماعی خودشو گسترش میده تولید مدینه میکنه. یعنی مدینه حاصل پیوندهای اهل ایمان برای رسیدن به غایات رشد و اون نقطه مطلوب است. یه موقع ممکنه امت به این مرحله نتونه برسه، امت در حدی باشد که اقتدار سیاسی نتونه ایجاد بکنه، تشکل اجتماعی داره، جامعه مؤمنان رو شکل میده، حرکت به سمت مطلوب رو داره، اما قدرت تولید مدینه رو نداره، نمیتونه پیمانهای اجتماعی گسترده ایجاد کنه. یه جام هست که امت خیر میتواند این پیمانها رو ایجاد کنه در حدی که ساختار شکل‌گیری مدینه انجام میشه. اینجا مدینه بر دوش اراده های انسان ها در رسیدن به یه ارزش والا در یک پیوند ساختارمند معنوی و انسانی برای برقراری قسط به یقوم الناس و بالقسط، این پیوند رو ایجاد میکنن. به اقتدار سیاسی از درون این قدرت امت است که شکل میگیره. بعد از خواهم کرد که نقش امام در شکل گیری امت، در رسیدن امت به دولت و مدینه چه نقشی داره. این بحث بعدی است. این فرایندهای تکوین امت و از امت به دولت، یا از امت به یک ساختار اقتصادی، از امت به یک ساختار فرهنگی، یعنی ایجاد نهادهای اجتماعی، این نسبت یک فرایند خاصی است. اما الان بحث ما اینه، اون چیزی که در سنت قرآن کریم به عنوان اصل تلقی می شود این است که قدرت از درون امت، امت از درون اراده انسانها برای ایجاد یک همپیمانی مشترک برای رسیدن به هدف انجام میشه. این اگر به دولت منجر شد اون نقطه مطلوب بشه، این نتونن مدینه تشکیل بدن، اون هدف اصلی و مرکزی و محوری رو در رسیدن به خیر تامین کرد. خب در نقطه مقابل این فرایند که فرایند امت دولت، یعنی انسان ناس امت و دولت، میبینیم هیچ وقت اقتدار به معنای یک تحمیل بیرونی، یک هژمونی که از بیرون رفتار انسانها رو، رفتار اساسی انسانها رو شکل میده، شخصیت انسانها رو مدیریت میکنه، وجود نداره. در اینجا دولت نقش شکل دهی به ساختار شخصیتی افراد نیست. یک نظم عمومی اجتماعی رو بر اساس مطالبات و خواست‌ها و ارزش‌هایی که امت به دنبال او شکل میده. یعنی نقش دولت نقش سامان بخشی به ارزش‌ها و آرمان‌ها و اصول مورد خواست امت. در این مدل تا امت شکل نگیره تشکیل دولت مشروع نیست. تا امت به اندازه از بلوغ نرسه که بتواند به همپیمانی تشکیل مدینه برسه، دولت جایگاه مشروع خودشو پیدا نمی کنه. این نزاع میان مقبولیت و مشروعیتی که مطرحه، به نظرم در این مدل امت دولت اساساً مقبولیت غیر از مشروعیت نیست. اصلا مشروعیت با مقبولیت همراه است و مقبولیت محورش مشروعیت. یعنی اگر انسان‌ها به یک قبول میرسن، به یک رضایت میرسن، به یک حضور میرسن، به تعبیر امیرالمومنان لولا حضور الحاضر، این حضور خودش مبتنی بر یک مجموعی از اصول و ارزش‌ها و یک قبول انسانی و قبول درونی است. قبول انسان‌ها و آحاد ناس است که امت رو شکل میده و تشکیل امت است که مشروعیت دولت رو رقم میزنه. این است که انبیای الهی همیشه اگر مسئله مدینه یا دولت مطرح بوده، فرع بر شکل‌گیری امت، یعنی هسته امت و از انظر عشیرت کل اقربین شروع میشه. این حلقه شکل‌گیری امت به اندازه‌ای میرسه که اینها میتوانند وارد تشکیل مدینه بشن، مدینه جاهلی رو تبدیل کنن مدینه الهی. اما مدل دومش چیه؟ میگه جامعه مؤمنان، یعنی یه گروهی از مؤمن اگر بتونن با وفاداری خودشون، با جهادی که انجام میدن، با غلبه‌ای که بر جامعه پیدا میکنن نظم و اقتدار سیاسی جامعه رو به عهده بگیرن، تازه این دولت، این نظام اقتدار سیاسی شروع میکنه به امت سازی. یعنی انسانها رو هدایت میکنه، نسبت درونی انسانها رو تنظیم میکنه، شخصیت پرداری میکنه. خب در اینجا میدانیم وظیفه دولت یه دولت حداکثر است. دولت حداکثری از دل چنین مدلی برمیخیزد که اساساً تشکل انسانی، تشکل حقیقی انسانی بولود دولته. همون تعبیری که هابز میکرد، میگفت انسان گرگ انسانه. اگر شما اقتدار بیرونی ایجاد نکنید نظمی شکل نمیگیره. یا در نگاه قرارداد روسو، انسان‌های منافع فردی دارن، نظام جمعیشون بر اساس یک اعتبار بیرونیه. هیچ منطقی، من دارم میخواد نکته رو خیلی روشال بحث کنیم، از دیدگاه دولت مدرن حاکمیت سیاسی چه در شکل هابزی چه در شکل هگلی، عرض شود که مونتسکیو، اینها اصلا یک حقیقت بیرونی نداره. دولت واقعیتی در نهاد فرد، در فطرت انسان، در نظام و نظم جهان نداره. انسان‌ها افرادن، افراد دارای منافع، افراد دارای ارزش‌های فردی. هر کسی دنبال این است که خیر شخصی خودش رو به دست بیاره. از درون انسانهایی که خیر فردی دارن، منافع فردی دارن، کل انگیزه و ایده و آرمانشون در مجموعه منافع فردیشون خلاصه میشه، دولتی شکل نمیگه، نظمی وجود ندارد. چون نظم در رفتار فردی وجود ندارد، باید از بیرون یک حاکمیت بیاد، یک نظم اجتماعی بیاد و این افراد کنار هم جمع کنه، چه بر اساس دولت توتالیتر، دولت حد اکثری به اون معنا که بیاد تمام رفتارهای فردی رو تنظیم کنه، به تعبیر میشل فوکو با منطق مراقبت و تنبیه، با هژمونی بیرونی فرهنگ بسازه، ادبیات تولید کنه، ارزش بیافرینه، نظم تولید کنه، شخصیت بسازه. یا این است، یا اگر از بیرون هژمونی غالب وجود ندارد یا نمیخوایم وجود داشته باشه، انسانها باید بیان بر اساس تمایل شخصی خودشون در کنار هم جمع بشن، او اقتدار رو ایجاد کنه. چون اگر او اقتدار نباشد، آنارشیزم. بدون وجود یک نظم بیرونی، یک ساختار سیاسی بیرونی، یک نظام بوروکراتیک، امکان تنظیم روابط انسانی وجود نداره. چون آحاد انسانها خودشون نمیتونن نظم عمومی ایجاد کنن. اینا باید بیان و یک قدرتی رو بسازن، او قدرت بیاد نظم درونی انسانها رو سامان بده. البته اولم در دولتهای مدرن به ظاهرش این است که ظاهر رفتار انسانها رو مدیریت میکنه، به تدریج جلوتر میره تمام شؤون و ابعاد حیات انسان رو مدیریت میکنه. به ظاهر دولت حداقلیست و در واقع دولت حداکثریست. تمام شؤون انسان، هرچم پیشرفت دولت مدرن اتفاق افتاد، به جای حداقلی تر شدن حداکثری تر شدن، تا خصوصی ترین مناسبات درونی انسانها و خانواده رو دولت هم کنترل میکنه و هم مدیریت میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون در چنین الهیاتی، در چنین فلسفه سیاسی، انسان شناسی، جهان شناسی که در این فلسفه سیاسی وجود دارد، نظم انسانی یک منطق درونی ندارد. نقطه اصلی ماجرا، نظم انسانی منطق درونی ندارد، نه در درون فرد، نه در نظم جهانی، جهان مجموعی از اجزاست، انسانم مجموعی از ابعاده، تمایلاتی داره، ایده هایی داره، تمنیاتی داره، آرمان هایی داره، هر کسی هم من خود شما اصلا ارزش مشترک نداره، ارزش درونی نداره. اما در نگاه قرآنی که فطرت انسانی بنیاد اساسی ارزش ها، اصول، آرمان های انسانی است و اینا نه تنها در سطح فرد و افراد دارای یک منطق مشترک و منطق درون زاده، بلکه نظم جهانی هم با چنین نظمی هماهنگه. یعنی ارزش ها فقط در فطرت انسان نیست، در نهاد جهانم ارزش های اخلاقی و انسانی وجود داره. انسان در بستری زیست می کند که نه تنها سایر انسان ها در نقطه های کانونی و فطری و عقلانی با او شریکند و با او هماوا هستند و ارزش ها و آرمان ها و تمایلاتشون در محور اون نقطه مشترک فطرت شکل می گیره، بلکه نظم جهانم به گونه‌ای قرار داده شده که این نظم درونی انسان رو حمایت و همراهی کن. این بحث الهیات حکمرانی از اینجا شروع میشه. در چنین منطق انسان شناسی و جهان شناسی، شکل‌گیری امت یک امر کاملا طبیعی و فطری است، امر درون‌زاده. امت و تشکل انسانی یک تحمیل بیرونی نیست، یک قرارداد اعتباری نیست. محور و مدار تشکیل امت منافع نیست، دستیابی به تمنیات شخصی نیست. محور و مدار امت رفتن در مسیر حقیقی حیات بنیادین انسانه. این نظمی که ما بعداً در امت یک بار میبینیم و در نهایت در دولت اون رو مشاهده میکنیم و مدینه تجلیگاه سیاسی اجتماعی اوست، پیشاپیش در نهاد فرد ساختارها، بنیادها و ظرفیتهاش در تک تک انسانها قرار داده شد. فاقیم بچکل دین هنی فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله. اون جزئی هم هست که قابل تغییر نیست، نه دولت ها میتونن ایجادش کنن نه میتونن برش دارن، نه نظم های اجتماعی میتونن او رو بسازند. اصلا ساخته این بحثی ما در جامعه شناسی مدرن و پسا مدرن داریم که قرار است بر ساخت های اجتماعی مبنای تعاملات و هماهنگی ها و سامان بخشی ها قرار بگیره، از دیدگاه قرآنی اساسا این نظم قابلیت برساخت نداره. اگر شما این گونه نگاه کردید، نه که ما ساختارهای اجتماعی نداریم، ساختارهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی، تشکیل امت و خرد امتها در درون این ساختار کلی که بعداً از خصوصیات و فرایندش عرض میکنم، اینها همه مولود یک حیات بنیادین انسانی و جهانی است. انسانی که بر اساس ظرفیت‌های خودش به تمنیاتی میرسه، ارزش‌هایی رو میپذیره، عقلانیتی رو پیروی میکنه، این عقل درون انسان، این فطرت نهادی انسان هست که در امتداد و برای تحکیم او، برای که انسان به دنبال تحقق چنین ارزش‌هایی است، نهاد اجتماعی امت شکل می‌گیره. حالا این فرصت شد در جای دیگه ما این بحث تو الهیات اجتماعی عرض می‌کنیم، سلام علیکم، که اساساً برخلاف این چیزی که در منطق تشکیل جامعه گفته میشه قرارداد یا توافق بر سر منافع، نه، اصلا تشکیل جامعه، تشکیل امت برای امتداد هویت انسانی است. هر انسانی وقتی که انتخاب کرد و اختیار کرد و نظام ارزش‌ها و مطلوب‌های خودش رو برگزید، برای امتداد این هویت، برای امتداد این ظرفیت، برای عمق بخشی به اون چیزی که به عنوان خواست‌ها و مطلوب‌ها و مرام خودش می‌داند، این به دنبال گروه همپیمانانی می‌گرده که با اونها پیوند بخوره. این پیوند قرارداد نیست، این پیوند یک اصل فطری درون‌زاده. اگر شیدگیری امت بر پایه بنیاد فطری درون همه انسان‌ها باشد، اگر این نظم و ساختار اجتماعی بر ساخت و قرارداد انسانی نباشد بلکه نظامی است که در جهان تعبیه شده، تنظیمات جهانی به گونه ایست که انسانها در امت خیر و امت شر می توانند جریان سازی کنند و این نظام امت رو به پیش ببرند، و در این نقطه تکامل است که شما به دولت و مدینه می رسید، هیچ وقت این دولت و مدینه نه قدرت تغییر مناسبات امت رو داره، نه قدرت ایجاد مناسبات امت در این معنا رو داره. در امت حق داریم میگه، امت باطل شیطان، بله اونم بر اساسی بنیاد فطریست، فالهمها فجورها و تقواهاست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن به اما کفوراست، یعنی کفور هم امت میسازه، باطل هم للحق دوله و للباطل جوله، باطل هم جوله داره، اونم امت سازی میکنه، اونم دانش سازی میکنه، اونم تمدن سازی میکنه، بعدن عرض خواهم کرد، اونم منطق تولید دولت داره، حال به شکل‌های مختلف، ولی فعلا بر سر امت حقیست. نظام مدیریت انسانی مبتنی بر اصول اساسی است، از درون انسان برمی‌خیزه، لیقوم الناس بالقسط لا تتفرقوا فی دینکم، هر چه خطاب در غایت رسالت انبیا داره عاملش، عاملیتش به انسان، به ناس، یعنی قرار است انسان به ساحتی برسد که انتخاب کنه، آرمان رو برگزینه، پیوند ایجاد کنه، تشکل درست کنه، نهادسازی کنه، برسه به اون نقطه مطلوب خودش. خب ما در اینجا اگر این مدعای ما درست باشد که پایه اساسی دولت و نظم اجتماعی و سیاسی بر محور امت سازی است، امت یک تشکل آرمانی مبتنی بر اصول و ارزش هاست و این اصول و ارزش ها در نهاد درون انسان ها ریشه داره، به نظر مثل معادلات حکمرانی تفاوت میکنه. حکمرانی مطلوب من بعد جلسه آینده عرض خواهم کرد، در دو جلسه یا سه جلسه آینده عرض خواهم کرد اون چیزی که من فکر میکنم. در اون نظام هر گونه تشکلی که از ساختار امت سازی و فرایند توسعه امت خارج بشه، یا از دیدگاه اسلام قابل قبول نیست. هر گونه نهادسازی که قرار است غلبه بر اختیار کنه، نظام اختیار و ابتلا رو به هم بزنه، آزادی انسان رو در فرایند رشد و غی ببنده، این چنین نهادی، این چنین حکومتی صحیح نیست. عرض خواهم کرد، نه اینکه در اونجا ما درگیری نداریم، ما درگیری بین امت خیر و امت شر داریم، ما درگیری بین جبهه حق و جبهه باطل داریم، اما در جبهه حق وقتی قرار است نهادی شکل بگیره، نظامی شکل بگیره، این نهاد و نظام باید بر پایه امت باشه. تا مادامی که امت حضور نداشته باشه، امت قائمه نباشد به قسط، آماده حضور در صحنه تعاملات اجتماعی کلان نداشته باشه، شکلی دولت مشروع نیست. ببینید مشروعیت حال باید معنا کنیم به چه معنا. در اینجا دیگه مقبولیت و مشروعیت یکیست. اساساً پایه مشروعیت دولت مقبولیت. مقبولیت یعنی چی؟ نه صندوق رأی میریم آقا بر اساس تبلیغات رأی میدیم. دموکراسی مدرن اتفاقاً حاکمیت بیرونی رو تثبیت میکنه. دولت مدرن به دنبال اقتدار سیاسی بر اراده انسانه، میخواد امت سازی رو از درون اقتدار سیاسی شروع کنه. این مشروع نیست، نه رضایتی که بر بنیادهای فطری و اختیارهای درونی و آرمانهای انسانی شکل میگیره. امت وسط به امت شهید به امت خیر، اون امتی است که تشکل خودش رو از درون آرمانهای فطری انسانی گرفته. شکل طبیعی و تکوین طبیعی امت بر اساس مقبولیت. این لا اکراه فی الدین معناش اینه. انما انت مذکر لست علیهم مسیطر معناش اینه. یعنی رشد باید تبیین پیدا بکنه تا اراده انسانها تمشی بشه، و این اراده انسانها ترکیب اراده انسانها از روی رضایت است که امت رو شکل میده، و اقتداری که امت ایجاد میکنه مدینه رو سامان میده و مدینه رو میسازه و نه بالعکس. حالا من چون میخوام استفاده کنیم از اینجا، من میخوام عرض کنم که فرایند امت سازی همون فرایند جامعه سازی است که در دولت مدرن گفته میشه. نهایت این فرایند به اون فرایند متفاوت. فرایند دولت سازی قوام شکل‌گیری دولت ها و اقتدارهای سیاسی تو نظم امت دولت، یعنی ناس امت دولت، یه فرایند کاملا متفاوتی است. اگر این پذیرفته بشه، ما معتقدیم هر چیزی که شما در مفهوم تشکل یا تشکیلات اسلامی میگید باید از این قاعده انسانی تبعیت کنید. نهادسازی، بنگاه سازی، حزب سازی، مدینه سازی، دولت سازی باید تابع قواعد عمومی حرکت ناس و تشکیل امت و بعد شکلی ساختار سیاسی باشه. خب استفاده کنیم از اساتید محترم و بهره‌مند بشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. تشکر میکنم از حاجی سبحانی به خاطر بحث خوبی که ارائه فرمودن، استفاده کردیم. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و تسلیت عرض میکنم شهادت سردار شهید سلیمانی و همراهانشون به ویژه ابو مهدی المهندس رو. خب بحث‌های خیلی زیادی مطرح شد. من هم نکات مختلفی رو یادداشت کردم که بگم، نمیدونم حالا وقت رو چقدر اجازه بده. اون چه که میخوام بگم، یعنی آجای سبحانی یه مرزهایی میاد، یه جاهایی بحث و قطع میکنه که محل ابهام میمونه. یه جاهایی آره، یعنی فکر میکنم که ابهاما راهبردیه تعمدیه شاید، بله تحریک کننده هست که وارد بحث بشیم. ما اگه به سنت رسول مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت صلوات الله و سلامه علیه مراجعه بکنیم که خدای متعال فرمود او اسوه شما هست، اون چیزی که علل عرض اتفاق افتاد 4 مرحله داره. اول رهبری تکوین پیدا کرده، با اراده خدای متعال رهبری تکوین پیدا کرده، نبی تکوین پیدا کرده، امام تکوین پیدا کرده، رسول تکوین پیدا کرده. ان الله یدبر المدینه کما یدبر العالم. این نقطه شروع تدبیر مدینه و جامعه و ناس و امت توسط خدای متعال هست. پس نبی، رسول، امام مقدم هست به لحاظ ایجاد، به لحاظ وجود این اول تکوین پیدا میکنه. مرحله دوم ملت تکوین پیدا میکنه به همون معنای دین، مکتب. چون وحیی که به این نبی میشه و نبی موظفه که این وحی رو ابلاغ بکنه به مردم، چون رسول هم هست رسالتش رو انجام بده، پس به طور طبیعی در مرحله دوم ما با وحی مواجهیم که اسم این بعدن میشه دین. و بعد من چنان که جلسه قبل عرض کردم، این اگر تجسم عینی و اجتماعی پیدا کنه میشه ملت. نظاماتش اگه محقق بشه اون از سطح دین ارتقا پیدا میکنه به سطح ملت. عنصر سومی که تکوین پیدا میکنه عنصر امت هست. یعنی البته امت قبل از دین هم وجود داره به معنای دقیقی که امروز فرمودید، یعنی اون بخشی از ناس که میگروند این پیامبر و وحی رو میپذیرند، اینا دیگه میشن امت به علاوه یه سری قیدی که شما فرمودید، میشه امت وسط، میشه امت مختصده، میشه امت رشید، میشه امت شاهد. یعنی ما اینجا یه امت کیفی داریم، یه امتی که امت خالی نیست، لغوی صرف نیست، یه ارزش افزوده‌ای داره، یه چیزی بهش اضافه شده. هنوز بحث دولت تا اینجا نیست. این تو مکه اتفاق افتاد. یعنی در مکه پیامبر، دین و دینی که در حال شدنه، متناسب با وضعیت پیروان و اراده خدای متعال، و اون گروه قلیل هم شکل گرفته، فئه قلیل هم شکل گرفته. منتها اون فئه قلیل یه دستشون اگه در مکه بمونن، پیغمبر به عنوان رهبر اینها، به عنوان مسئول اینها میبینه که جانشون از دست خواهند یا طاقت شکنجه ها رو دیگه نخواهند داشت. برای اینا تدبیری میاندیشه، تدبیرش اینه که شما پاشید برید حبشه. اینا تا یه چند نوبت هجرت کردن به حبشه. برای نحوه زیست در حبشه هم بینا دستوراتی میده، اونجا رفتید چنین کنید چنان کنید. یه رئیس هم برای اینا میذاره، جعفر رو، میگه ایشون هم مسئول شما هست، حرفای ایشون رو گوش بده. پس این هم رفته اونجا. ما خود پیامبر که در مکه داره فعالیت میکنه میبینه که روز به روز شرایط داره سخت‌تر میشه براش، برای خودش، برای این گروهی که بهش ایمان آوردن. یعنی نمیگذارن اینها به زیست مؤمنانه خودشون ادامه بدن. اینا مجبورن به شکل پنهانی مثلا در خانه زید بن ارقم مثلا نمازی بخوانن، دور هم جمع بشن یا مشکلات دیگه. خب صفحه این آیه نازل میشه در مکه، آیه 81 فکر میکنم سوره مبارکه اسراء هست، که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. خدا بهش رهنمون میده که تو در این مرحله الان دیگه احتیاج به یک سلطان نصیر داری. چون دیگه اصلا امکان ادامه زیست برای شما وجود نداره، تا چه رسد که بخواید زیست مؤمنانه داشته باشید. اگر بر زیست مؤمنانه خودتون اصرار بورزید، طرف مقابل تصمیم میگیره که کلن شما رو حذف کنه دیگه. خب رسول مکرم اسلام سفری به طائف دارن که احتمال داده شده، بعضی از مفسرین احتمال دادن که این سفر یک سفر سیاسی بوده، یک سفری بوده برای تشکیل یک دولتی با مشارکت سران طائف، چون در این ملاقات حضرت با سران جلسه داشته و دعوت دینی اونجا غیر از همون غلام دیگه اتفاق دیگه نیفتاده. به اونام که جلسه داره تو تاریخ ثبت شده که به اینا میگه پس از این جلسه ما کسی مطلع نشه. خب این معلومه که یعنی احتمال دادن پس بحث سیاسی بوده، چون مفسرین قدیم ما راجع به سلطان نصیر سر این که این منظور قدرت سیاسی اختلاف ندارن، اختلاف سر اینه که یعنی یکی از دولت‌های موجود بیاد به کمک من، یعنی که من خودم یه دولتی تشکیل بدم. و به هر حال هجرت اتفاق میفته و مستعذر دیگه بحثاش روشنه، در مدینه دولت تأسیس میشه. پس دولت در مرتبه چهارم تأسیس شده. کی تأسیس شده؟ وقتی که تعداد مسلمون ها به 1000 هم نمیرسه و ما عدد رو میتونیم از کسانی که مثلا در جنگ بدر شرکت کردن تقریبا به دست بیاریم، چون اونجا در جنگ بدر تعداد مهاجرین زیر 100 نفره، مثلا گفته شده 70-80 مثلا این حدود، بقیهشون از اون 300 نفر 313 نفر که مشهور شده اقوال دیگه هم هست جز انصارن که چون تعهد بر جنگ نداشتن اونجا حضرت دوباره باشون صحبت میکنن. پس طبق سیره ما اینو در میابیم که یه همچین به اصطلاح مراتبی اگه بخواهیم به لحاظ عینیت خارجی مرتبه بندی بکنیم، ما 4 تا عنصر داریم. عنصر رهبری اول تکوین پیدا میکنه، بعد عنصر دین، بعد عنصر امت، بعد عنصر دولت. خب برای چی دولت تشکیل میشه؟ یکی از اون مرزهای به اصطلاح ابهام اینجاست. آیا دولت فقط و فقط میخواد اون چرا که امت در طلبش هستن براشون محقق بکنه؟ یک وظایف ذاتی هم داره. 2، آیا تعدادی که باید به وجود بیان، تعداد مردمی که باید ایمان بیارن، به یک عدد خاصی باید برسه که دولت تشکیل بشه یا عدد خاصی نداره؟ 3، تشخیص این که الان ما میتونیم دولت تشکیل بدیم با کیه؟ بله. و سازوکار این چیه؟ خیلی سوالاته، یعنی اینجا مهمی پیش میاد. برداشت من اینه که یعنی از باز از سیره میخواییم استفاده بکنیم و آیات، که رهبر یک وظایفی داره، یکی از مهمترین وظایفش اینه. خب شما اینا رو به اسلام دعوت کردی، اینا اسلام آوردن، بعد میان که آقا ما رو شکنجه میکنن. میگه که خب دیگه شکنجه میکنن دیگه، حالا چیکارش کنیم؟ مثلا آقا فلانی رو شهید کردن، ای مثلا خدا رحمت کنه دیگه، حالا ایشون هم که شهید، پدر مادر عمار رو شهید کردن، خدا رحمتشون کنه، بهشت بر این جایگاهشان باد. خب هی همینطوری آقا ما رو، نه پیغمبر داره تو همون مکه داره رهبریش انجام میده. ولی این نکته دقیقی هست که در فرهنگ قرآنی رهبری مساویه با دولت نیست. رهبر از همون لحظه رهبریش وظایفی بر عهده داره، وظایفی بر داره، امامت میکنه، داره رهبری میکنه. یکی از مهمترین وظایفش هم تامین امنیت ناسه، چه اون ناسی که بهش ایمان آوردن
که امنیتشون در ایمان آوردنه. یعنی اگر مؤمن نشوید، نگروید به خدا، جهنمی میشید. پس امنیت اصلیتون که امنیت اخرویه از بین رفته، با اون امنیت اصلی هست. اما اینی که ایمان آورده، از این لحظه بعد امنیت دنیوی اینم با این رهبره. این الان ایمان آورد، باید حفظش بکنه دیگه، نمیتونه نسبت بهش بی تفاوت باشه. اون وقت تنها ابزار تامین امنیت دنیویش میشه دولت. یعنی این مسیر. مسیر دوم این که این دینی که آورد اقامه باید بشه. یعنی اقیم الدین هم خدای متعال فرمود. اقامه دین تماما وابسته به اراده آحاد امت نیست. یه چیزهای یک وظایفی رهبر داره که اگر این امت آمدن لبیک گفتن، ایمان آوردن، اون تعهدات ایمانی رو دوش اینها بار شده دیگه. یعنی این میاد میگه من خدا را قبول میکنم یا نمیکنم. اگر من خدا را قبول کردم، پس متعهد شدم در قبال خدا. اگه من رسول رو قبول کردم، پس متعهد شدم به نبی. لذا خطاب یا ایها الذین آمنو بر من میاد. آقا تو ایمان آوردی دیگه، اوفو بالعهود، تو آمدی عهد و پیمان بستی، بعد به این عهد و پیمان خودت ملتزم باشی. ولذا اگر سرپیچی بکنه، میگه شما اینجا عصیتم، یا میگه که لا تتناجوا علی الاثم والعدوان و معصیت الرسول. جلسه نذارید که چطوری پیغمبر رو دور بزنیم، چطوری از فرمان پیغمبر سرپیچی بکنیم. یعنی شما اینجا وقتی نظم و نظام سیاسی مستقر می کنید، این دیگه مجرم رو تنبیه می کنه. این دیگه اگر دشمنی حمله کرد، لشکر تشکیل میده میره به جنگ با او. این از سارق و سارقه هم داره، مسائل و احکام دیگر خودش رو هم داره. پس وظایفی که بر دوش دولت قرار میگیره، فقط اون وظایفی نیست که از درون امت میجوشه، یه وظایف مکمل هم داره. یک، من اگه بخوام اینا رو تنظیم کنم، تو دو تا بند خیلی به اصطلاح برجسته تره. یکی این که رهبر به کمک امت دولت را تشکیل میدهد برای اقامه دین، که البته نتیجه اقامه دین خب به خود مردم برمیگرده. دو، رهبر به کمک امت دولت را تشکیل میدهد برای تامین امنیت امت، برای اینکه امنیت دنیوی اینها رو هم غیر از اون امنیت اخروی تامین بکنه. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه، اون سوال اینه که آیا در میان انسانها نظمی ورای آنچه با دولت و قدرت سیاسی ایجاد میشه امکان وجود داره یا خیر؟ این رو بله، این فلسفه های سیاسی رایج میگن نه، امکان نداره. یه سوال خیلی مهم و کلیدیه. اما توی تفکر الهی و تفکر قرآنی، با توجه به ایجاد رهبری در نقطه شروع دین و جامعه سازی اسلامی، میبینیم که یک، به اصطلاح تعبیری که بعضی از بزرگان کردن، یک دولت در دولتی امکان تشکیل داره. یعنی این پذیرفته شده هست، ولی این مقدمه هست. یعنی نمیخواد بگه که خود دولت در دولت یک امر مطلوب و آرمانیه. نه، این حالا تو بحث حکمرانی بعد خیلی برای ما کارایی داره. یعنی ما میخواییم بگیم که در حکمرانی اسلامی همه وظایف رو دوش دولت گذاشته نمیشود. حتی اون جایی هم که دولت تشکیل میشه، همچنان رهبری وظایفی دارد که در خارج از سازمان دولت اونها رو ممکنه مصلحت بدانه که پیگیری بکنه. مثل اینکه در ورای مرزهای دولت داره اون وظایف رهبری خودش رو انجام میده، حتی در عصر غیبت، حتی امروز. یا یک وظایفی هست که اصلا بر دوش دولت نباید قرار بگیره. خود تشکل‌های مؤمنین، یعنی 89 تا آیه ای که خطاب یا ایها الذین آمنو داره، اینا آقا بسم الله شروع کنید. غیر از همه اینها که یه نکته دیگه وجود داره و اون اینه که در نقطه شروع جامعه سازی من فکر میکنم که از یه مطلبی ما نباید غفلت بکنیم و اون اینه که نقطه شروع یعنی قبل از امت سازی بحث خانواده سازیه. یعنی توی حرکت نبی و حتی حرکت خدای عالم که یدبر المدینه کما یدبر العالم، از لحظه ای که آدم و حوا آفریده شدن، یعنی بحث خانواده هست و اونجا خطابات به دو نفر صورت میگیره، آدم و حوا هست، نه بحث فرد. و اینجا یکی از نقاط تمایز خیلی خیلی کلیدی و جدی ما با لیبرالیسم هست که شما در تحلیل دولت مدرن ازش استفاده کردید. این بعد هم همینجور ادامه پیدا میکنه، یعنی در جایی که امت اسلامی شکل گرفته اون سلول‌های تشکیل دهنده امت اسلامی آیا فرد مسلمان است یا خانواده اسلامی؟ به نظر میرسه که ثقل قصه روی بحث خانواده قرار میگیره. تو سوره نور رو همین تاکید میکنه، تو سوره احزاب همین رو تاکید میکنه. یعنی اگه ما خانواده های نورانیمون کم بشه، نور جامعه اسلامی هم کم میشه، معصیت رسول بیشتر میشه. اون امر جامعه که تو سوره نور میگه بعد از بحث دو نوع خانواده است. و هر چقدر که خانواده های نورانی بیشتر بشن، اطاعت رسول بیشتر میشه. خب خانواده سازی وظیفه که بر دوش آحاد مؤمنین قرار داره، یه کاریه که خود مؤمنین باید در ارتباط با هم انجام بدن، برخلاف اونها که عرضم به حضور شما بحث رو میبرن روی فرد، حالا لیبرال ها. نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که آیا انسان میتواند در یک ساختار غیر دینی یا ضد دینی زیست مؤمنانه داشته باشه؟ این فکر میکنم سوال مهمیه. به نظر میرسه لاقل در شرایط امروز یک چنین چیزی مقدور نباشه. حالا اگر در گذشته مقدور بوده در ساختارهای بسیط، ولی ساختارهای امروزی به گونه ای هست که وقتی شما در یه جامعه دارید زندگی میکنید، تمام تقریبا زندگی ما رو این ساختارها در بر میگیره. یعنی از قبل از تولد فرد تا تولدش، بعد تربیتش، و ظاهرا هم اینجا دولت حداقل حد اکثر الان کارساز و ظاهرا چاره ساز نیست. یعنی ما یه گرفتاری الان پیدا کردیم اینه که اونجا که دولت حداقلی میشه، باز میبینیم که این کجاش حداقلیه. یعنی میخوام اینو بگم که میشود ما یک دولت حداقلی رو تصور بکنیم توی دنیای امروز که بگیم این به یک ساحت‌هایی از حیات انسانی اشکالی نداره، توجه نکنه دیگه، اینجا مشکلی و خللی پیش نمیاد، یا نه این دولت اینقدر معارض پیدا کرده که اصلا شما هر بخشی رو میخوای بگی که اینجا رو دولت خلوت بکنه، میبینی که ده ها صاحب دیگه پیدا کرد. یعنی ما با یک ساختارهای مواجه هستیم که اسمشون دولت نیست، ولی از دولت ها گردن کلوفتر و هژمونیشون هم بیشتره. یعنی الان مثلا شرکت گوگل دولت نیست، ولی از دولت ها خب خیلی قوی تره دیگه، هر جا دلش میخواد حضور داره، حتی در خلوت مردم حضور داره، در حریم خصوصیشون حضور داره، تصرف میکنه، زائق سنجی میکنه و چه و چه و چه. این یه بحثیه که شاید حالا تو اون بحثای حکمرانی بیشتر به درد ما بخوره. این قسمت قرارداد و توافق رو که فرمودید، حتی با بخش اخیر فرمایشاتتون یک کمی ابهامش بیشتر شد. به نظرم اون مبانی که ما چیدیم و بعد این نکته ای که گفتیم که دولت الهی و مدینه الهی می تواند، یعنی مطلوب اینه که این با فطرت هماهنگ، برخلاف دولت مدرن این منافاتی نداره که توافق انسان ها هم درش باشه. یعنی اتفاقا بگیم توافقات ما دو جوره دیگه. یه وقت توافقی که می کنیم، چون ما مختاریم به هر حال، توافقاتی که می کنیم همسو با اراده الهی و همسو با فطرت مخموره ما هست، اون فطرت حقیقی ما هست، گاهی همین توافقات ما همسو با اون فطرت الهی نیست ولی همسو با اون فطرت محجوبه هست. یه انحرافی در فطرت ایجاد شده یا یه غباری روشو گرفته یا بخش مثلا غریزی وجود ما آمده غالب شده بر این بخش مثلا فطری، حالا طبق تعابیر مختلفی که هست، حالا هر نظریه‌ای رو قبول داشته باشیم. یعنی این وقتی رفت به دنبال اتباع هوای نفسش زیر یه توافق نامه رو امضا میکنه، وقتی آمد به سمت خدا که این در خمیرمایه وجودیش هم نهفته هست، اینجا زیر مثلا توافق با پیغمبر رو امضا میکنه. یعنی من متوجه نشدم که اینجا بگیم که یعنی چه لزومی داره که بگیم توافق معنا نداره، نه میاد با پیغمبر بیعت میکنه.
توافق رسولی گفتن
بار، حالا میخوام بگم این چون لازم نیست که ما بگیم توافقی که تو دنیا هست فقط توافق رسوییه یا حابزیه، یعنی توافق یک امر عقلاییه، من میام با پیغمبر بیعت میکنم، میگم با شما این همه پیغمبر بیعت کرده، این همه قرارداد توافق امضا کرده، حتی با غیر مسلمان ها هم امضا کرده، او میپذیره، پس میتواند توافق همسو با اون فطرت ما باشد، مثل بحث خود دولت میتونه همسو با او نباشه، و اگر همسو بود میگیم امتداد هویت انسانیه در بحث دولت سازی، اگر همسو نبود که خب نیست. که حالا همینجا مرتبط میشه با اون محرک های انگیزشی و اندیشه‌ای ما در واقع، که محرک های انگیزشی و اندیشه‌ای ما که انبیا اونجا دست میذارن و اونا رو میخوان تغییر بدن تا اون به اصطلاح مسیر عبودیت در واقع تحقق پیدا بکنه، در واقع توی مسیر عبودیت هست که دولت و تمدن و امت و اینا همه شکل میگیرن. یعنی هر چقدر که این اتفاقات به شکل حد اکثری بیفته میگیم که اون جنبه عبودیت ضریب خورده و ما بهش نزدیکتر شدیم، و هر جا که خدا نکرده یه خلل و فرجی باشه، یه امکانی باشه برای حضور طاغوت، برای حضور هواهای نفسانی، میگیم اونجا این سیستم تکمیل نشده، یعنی این یه ساحت‌هایی از زندگیش همچنان مونده که تحت تأثیر ساختارهای غیر توحیدیه، تحت تأثیر فرایندهای غیر ولایت الله به اصطلاح قرار میگیره. لذا اینجا به نظر میرسه که یک مسیر تصاعدی ما میتونیم در نظر بگیریم که از رهبری شروع میشه تا بیاد به سطح دولت برسه، یعنی این میدان معنایی یا این بسته به اصطلاح کامل رو به این شکل اگه در نظر بگیریم، اون وقت تو حوزه حکمرانی هم همینا همشون اونجا حضور پیدا میکنن. این خلاصه بعضی نکاتی بود که حالا خواستم خدمتتون عرض بکنم برای اینکه بیشتر انشالله استفاده بکنیم. عذرخواهی میکنم از تست.
میگم دلم بخواد استفاده کنم، ولی خوبه این زاویه زدن های مقدار با توضیحاتی داده میشه این نقطه های اختلاف رو یا اتهام رو روشن میکن. حالا استفاده چه؟ بله، هر شبه که خدمت آیون هستیم. من حالا یه 10 دقیقه چون ظاهره تا ساعت 10 رو تمام کنیم، یه 10 دقیقه میتونیم خدمت آیون هم باشیم و استفاده کنیم ملازم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، استفاده کردیم از فرمایش اساتید بزرگوار. من سه تا نکته رو خیلی کوتاه عرض میکنم. نکته اول، فکر کنم توی یک بدبینی خیلی زیادی به مفهوم دولت، شاید ذیل همین درکی که امروز ما از دولت مدرن داریم، باعث این شده که ما رو به یه فضایی مثلا هول میده که از این پیامدهای این سلطه دولت مدرن فرار کنیم. دیگه یه جایی بحثمو خیلی غیر واقعی میشه. مثلا من مشابهت سازی میکنم با اون چیزی که حسن البنا مثلا در فرار از اون تجربه آتاتورک توی ترکیه میگفت، بریم یه جایی مثلا مردم رو تربیت کنیم، بعد اینا که تربیت شدن جامعه تربیت میشه، بعد جامعه تربیت شد خروجیش خودش مثلا، حالا نمیگفت اون دولت مطلوب شکل میگیره. بعد یه خورده من جلوتر دید که آقا اصلا تو تا درگیر نشی با این سیستم واقعی عملا این اتفاق رخ نمیده. این یه نکته که فکر کنم مثلا خیلی یه نگاه بدبینی برای این که دولت، خب حالا از این به جای که اصلاحش کنیم داریم توی یه فضایی میبریم که مثلا امکان تحققش، درک این که میشه اون ایده محقق بشه، خیلی دور از واقعیت نشون میده. نکته دوم، باز حالا من از حوزه همون کار خودم به فرمایش امروز استاد صبحانی نگاه میکردم، دو یه فرضیه همراه شما رو میتونم مرور کنم، یه فرضیه مخالف شما. فرضیه مخالف شما یعنی توی همون دوگانه اول امت بعد دولت یا اول دولت بعد امت، یک فرضیه سید قطب هست، میگه که این که به شما میگن تا وقتی که حالا اون جامعه مؤمنان شکل نگرفت، تا شما به تفصیل نفهمیدی که بعدن میخوای چه کار کنی، هیچ اقدامی نکن نسبت به اون قدرت، این اتفاقا دلیل این که رقیب میخواد جای تو باشه، یعنی همون سلطان البشر للبشر ادامه پیدا کنه. به تعبیرهای دکتر لکسی اینقدر ساختارها هست، هر جا شما عقب بیایی یک کسی پر میکنه. یعنی به این معنا نیست که اگر شما انجام ندادی پس یه خلایی وجود داره و شما به یه نقطه میرسی بعد اونجا رو در دست میگیری. و این در واقع یه مسئله یه که رقیب داره به جریان اسلامگرا میگه، میگه که هیچ اقدام نکن تو، تا مفصل برنامه ما بعد سلطت معلوم نشود هیچ اقدامی نکن. لذا اگر اینطوری باشه میگه نه، اتفاقا با همون نقطه اول، همون جایی که اقتدار داره توزیع میشه، اگه اونجا رو در دست نگیره کاری نمیتونی انجام بده. این یه نکته. نکته دوم، حالا فرضیه همراه با حضرت علی، اون کتاب امت القطب خانم منا ابوالفضل، اونم دغدغش همینه که امت در قرآن چیه، در جهان امروز چطوری میتونه در واقع ما تجسمش رو دنبال کنیم. تا یه جایی با ایده حضرت عالی همراهه، این که امت ربطی به دولت نداره، بلکه حالا من جملهش بخونم، لیست دوله فی الاسلام مدارن للامه قیامن و تطورن، ارتباطی میتونه نداشته. بعد ملاک چیه؟ ملاک نسبتیه که فرد با نه با امام، با عقیده برقرار، با توحید برقرار میکنه. و امت الوعاء البشری للقرآن، امت ظرف اجرای قرآن توی جامعه است. بعد این اصلا میتونه هیچ اجتماعی نباشه. کان ابراهیم امتن، یه نفره، کان یه مؤسسه امتی عمل کنه، یه دولت امتی و میتونه نکنه. در این که امت با دولت در واقع تلازمی نداره با شما همراست، اما اونجا میگه که با امام هم اصلا تلازمی نداره. پیامبر، حالا به تعبیرشون، مات و قد خلف امتن ولی لم یخلف امامن. در نسبت که شما با توحید در واقع برقرار میکنی، کارکرد امتی خودت رو میتونی دنبال کنی. حالا اینو به این دلیل گفتم که بحثی که امروز گفتی دقیقا معرکه یه دوتا کلان دعوای خیلی بزرگ با مجموعی از طرفدارانش هست که هر کدوم رو بگیریم باید الزاماتش رو پاسخ بدیم. یعنی باید به سوال سید قطب پاسخ بدیم که تا کی پس شما میخواید این تفصیلات بپردازید تا بعد مطمئن بشید اجرا کنید. اگر اومدیم با خانم منا ابوالفضل همراه شدیم، شما در آمریکای لاتین میتونی یه فرد در یه دل یه جامعه مثلا غیر مسلمان بگی که من دارم کار ویژه امتی خودم رو انجام میدم، هیچ وقتم سویه های سیاسی اجتماعی پیدا نکنه و هیچ وقت حتی با رهبرم میتونه، با امامم میتونه نسبتی توی خانش برقرار نکنه. خیلی ممنون.
من یه تعریضی بزنم جسارتا. اون هم این هست که اگر که محبت بکنید این دو تا ساحت رو از همدیگه تفکیک بکنیم. آقای سبحانی الان در جلسات به دنبال نشون دادن منطق در واقع طبیعی و منطق ساخت هستن، منطق در واقع مهندسی یا طراحی حکمرانی مبتنی بر نگاه قرآنی. منتها چیزی که شما دارید می‌فرمایید در مورد بحث دولت مدرن و وضعیت موجود در فضای منطق تحول میشه تفسیرش کرد، یعنی از خود ایشون بپرسید که قاعدتاً فکر میکنم با توجه به آشنایی که با اندیشه ایشون دارم از نقطه آ فرض کنیم وضعیت موجود به نقطه ب بخوایم حرکت بکنیم چه با چیکار کنیم، میاد تو دارمدار این بحثایی که سوالاتی که شما دارید میفرمایید. کلا میخوام عرض بکنم که معمولا وقتی ما میخوایم یک طرح الهیاتی بر مبنای قرآن بدیم، اول باید تلاش بکنیم خود قرآن و اون بحث‌های میدان‌های معنایی قرآنی رو که حالا توی لابلای صحبت‌های جامعه دوش رو درکسی هم خیلی مشخص بود، اصلا ایشون بحث سیره رو که میاد جلو و اون چهار مرحله‌ای که مطرح میکنند دارن تلاش میکنن ارتکاز کنن اون منطق ساخت قرآنی و اسلامی رو دیگه. منتها وقتی شما میاد وضعیت موجود میخواید یک مدلی بدید، قاعدتاً باید بیاید دارمدار همین بحثی که شما فرمودید. میخوام بگم الان تو این جلسات آقای سبحانی در مقام اون منطق تحول الان قاعدتاً نیستن، قاعدتاً بعد از این سری جلسات باید وارد اون بحث که شما فرمودید.
این دو تا هر دو تا قرآنی هستند. بحث خانم مونا ابوالفضل اینه که اگر بخوام فقط بر اساس قرآن بگم امت در قرآن چیست، در وضع موجود بین جهان دو قطبی چیست، یعنی هر دو تا بحث قرآنیه. دوم این که در دوگانه که امروز آجاقا تر کرد که اولویت با دولت یا با امت، این یه ایده زنده ای امروز وجود داره.
خب ما میخوام اونا رد کنیم دیگه، یعنی میخوام بگیم دو تا نظریه نیست، 10 تا نظریه است. و اتفاقا میخوام بگیم این نظریه هست در لابلای میراث ما هست، اما توجه به التفات دقیقی به این نکته نشد. ببینید خوب است ارجاعاتی که میدیم به این دیدگاه ها، اما من تقاضا میدم که این چیزی که داریم میگیم که هنوز داریم یه قطعاتش رو میگیم فعلا مصادره به نفع هیچ کدوم از اونها یا در تقابل با هیچ کدوم از اونها برداشت نشه، تا خود ایده کاملا منعقد بشه، شکل بگیره، اجزای خودشو نشون بده. و فکر میکنم در کل میتوان داوری کرد که آیا قطعا با اون دیده خانم مونا ابوالفضل یکی نیست، چون اون نگاه کاملا سکولار داره مبتنی بر نظریه اهل سنت در خلافت، البته با اصلاحاتی که به هر حال دوره روشنفکری مدرن عربی هم دارن، اون نه خلافت سنتی کهن، یه تفسیر دیگری از مسئله خلافت که با اندیشه مدرن سازگار میشه. این نگاهی که من عرض میکنم کاملا متفاوته با قطعا امت در شکل فردی شکل نمیگیره. نکته‌ای که در اینجا وجود داره، من در قبلا چون اینو گفتیم، مسئله امام رو گفتیم، امام محور امت رو گفتیم، اصلا امت بدون رهبر و امام شکل نمیگیره. اون فرمایشات که اول فرمودید من در جلسه آینده می‌خواستم همین جلسه بگم، دیدم منقطع میشه، چون باید با دو سه نکته دیگر زمینه کنیم روشن کنیم. قطعا امتی که ما در اینجا ازش یاد میکنیم مبتنی بر کتاب، قبلا اشاره میکردیم، مبتنی بر میزان، مبتنی بر حکمت، این است که امت سکولار نیست، امت آیین بنیاد، مرام بنیاد یه نکته، امام محور، امام است که امت رو تشکیل میده. اینو خواهیم گفت، این مسلمه. یه بخشای همون سوالاتی که مطرح کردیم که بحثای فرایندی است، اینم در ادامه میاد، من وارد نمیشم. به نظرم نقطه تیز ماجرا و تفاوت قضیه در اینه، در این نگاه آرمانها و مطلوبیتهایی که انبیای الهی دارند در بستر امته که تحقق پیدا میکنه، و مدینه و دولت اگر تجلی امت نباشد امکان تحقق اون آرمان ها رو نداره. ببینید به محضی ما میگیم مثلا سلطان در اون آیه شریفه، اون سلطان به معنای اقتداره، حالا من مکنت یک
بحثی داشتیم دوباره بهش بر میگردم. تمکن در زمین، این تمکن به معنای قدرت سیاسی نیست. بله، یه شکل مطلوب پیچیده عالیش تبدیل میشه به قدرت سیاسی، اما خطا در اینجاست که هر جا ما تحقق آرمان‌های دینی، اصول دینی، ارزش‌های حتی اجتماعی دینی رو می‌خوایم معرفی کنیم، اینو می‌خوایم بزنیم بر کل دولت. این همون اشتباهی است که در نظریه خلافت اتفاق افتاد، در نظریه دولت مدرن هم اتفاق می‌افتاد. اون نکته که من عرض کردم که ارزش‌ها فطرت بنیاده از درون انسان برمی‌خیزه، جلسه آینده خواهم گفت که اون ارزش‌های بنیادین فطری که نظم جهانی هم بر اساس همونه که در کتاب آمده، در میزان و حکمت معیارهای او ثبت شده و از این طریق است که امام و رسول امت رو هدایت میکنه، این از درون جامعه و درون نظم درونی انسانه که شکل میگیره. یه تفاوت اساسی است. بستر شکل‌گیری و تحققش امت نه دولت. اگر ما این رو به دولت واگذار کردیم، میرسیم به دولت حداکثر. اتفاق یعنی انسان در چرخه حاکمیت سیاسی محکوم واقع میشه، له میشه. اون سنت‌های چهارگانه‌ای که من گفتم در قرآن کریم وجود داره، امکان تحقق پیدا نمی‌کنه. اگر شما وظایف اجتماعی رو، اجتماعی اسلام رو، احکام اجتماعی رو به دوش دولت گذاشتید، امنیت تأمینش مال امت. امت است که دولت رو تشکیل میدهد در یه سطح. اول مال خود امت. امت میتواند از خودش حمایت ایجاد کنه. ببینید، امت عرض خواهم کرد مجموعه ترکیبی افراد نیستن. در درون امت نظم وجود داره، قواعد وجود داره، امت ها زیر امت دارن، یعنی نهادسازی میکنن. اما نهادسازی امت برخلاف نهادسازی جامعه مدرن که مبتنی بر انگیزه مند کردن از بیرون، تحمیل ساختارهای بیرونی است، بر اساس ظرفیت‌های درونی است. یعنی کار نبی لیزعنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، بندها رو برمی‌داره، موانع رو زمین سازی می‌کنه، ظرفیت سازی می‌کنه تا انسان در این مناسبات به شکوفایی و اوج برسه. ببینید نقطه تمرکز اصلی بذاری بخوام روش حالا انشاءالله تا جلسه آینده فکر کنیم، تفاوت این دیدگاه من با اون چیزی که در نظریات دیگران وجود داره این است که کانون قدرت توی امت، نه اون معنایی که امت یه امر فردی است، امت بر اساس یه سر عقیده شکل میگیره. نه، امت ساختار اجتماعی داره. پیچیده ترین، قوی ترین و قویم ترین ساختارهای اجتماعی من امت. اما امت ملازم با دولت نیست. یک. دو، بدبینی نسبت به دولت نداریم، داریم دولت در جایگاه خودش میگذاریم. یعنی دولت رو قرآنی داریم تعریف میکنیم، دولت داریم در سنت انبیا تعریف کنیم، نه در سنت ملوک. در سنت انبیا مدینه سازی صورت میگیرم تو که فرمودن، دولت سازی صورت میگیره در امتداد اقتداری که امت ایجاد میکنه. یعنی اقتدار تا آخر از آن امت. امت خیر است. من در آینده میگم توی ادبیات قرآن خیلی روشنی آمده. تمام مسئولیت هایی که امروز شما به دولت میدید از دیدگاه قرآن، تمام مسئولیت ها امت. و امت اقتدار سیاسی درست میکنه. اما شکل اقتدار سیاسی امت و شکل اقتدار سیاسی دولت، باز این به معنای این نیست که ما دولت رو انکار میکنیم. حتما امت در شکل بالغش، در شکل تکاملیش خودش دولت تشکیل میده، نه فقط برای که محافظت کنه، لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض. یه جنبه سلبی میشه، جنبه ایجابی داره. وقتی امت دولت درست میکنه، امتداد خودش رو در ظرفیت های مختلف بس میده. نقطه اختلاف اساسی اینه، آیا کانون و بستر اصلی مطالباتی که دین داره و خداوند داره و اون چیزی که نظم اجتماعی مطلوب رو درست میکنه، نقطه کانونیش امته یا نقطه کانونیش دولت؟
این دو الگوی مختلف حکمرانی رو رقم میزن. بگید این برنامه ها آمده است تا دولتی، حتی برآمده از ملت، تا دولت برآمده از ملت او رو ایجاد کنه، یا این برنامه ها آمده است که امت و ناس در یک تشکل قویم پیچیده به هم پیوسته به او شکل بدن. البته اون نکته که فرمودید کاملا درسته، ما بسیط به قصه نگاه نمی کنیم، فرمودن فرایند تحول، تأسیس هم همینطوره، تأسیس هم اینطور نیست. شما ساختارهای سیاسی، جبهه بندی ها، جریان بندی ها، توزیع مناسبات رو نادیده بگیرید. اما سوال اینه، در همون کشاکشی که شما دارید با ظرفیت ها و جاذبه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ایجاد میکنید، به دنبال این هستید که اون امت شکل بگیره؟ من خواهم گفت این معناش این نیست که ما میریم ما یه امت شکل بدیم بعد دولت درست میکنیم. نه، ممکن شما توی دولت امت درست کنید. نقطه کانونی شما با تشکیل امت باشه. اگر دولت مطلوب هم میخواهید، دولت مطلوب باید امتداد امت باشه. فرق میکنه شما احکام، شریعت، فقه، نظامات رو متوجه امت کنید به اون تفسیری که ما عرض میکنیم، یا اینکه بیارید از طریق امت این رو دوباره واگذار به دولت کنید. من اعتقادم این است که ادعا میکنم، یه جایی هم بحث کوتاهی کردیم، معتقدم دولت مورد نظر در تفکر دینی دولت حداقلیه، امتداد امت در ظرف تشکیل دولت ظرف اصلی و کنش اصلی در پیشبرد اهداف اجتماعی و سیاسی بر عهده امت. وقتی دولت هم تشکیل میده میخواد خودش رو امتداد بخشه. این نکته ما عرض کنم، توافقی که من عرض کردم، برای که حالا شاید خیلی سریع گفتم، منکر توافق نیستی، عرض کردم توافق درونزاست یا برونزاست، توافق برساختیه یا توافقی که از اختیار و انتخاب و رضایت درونی حاصل میشه. یعنی در امت وسط، در امت شهید توافق صورت میگه، توافق نباشد پیمانی وجود نداره. اما هسته مرکزی امت اون پیمانهای از روی رضایت، یک نظام درون ساخت در پیمانها شکل میگیره. حالا که پیمانهای مدر همه یک امر بیرونی است که میخواد بیاد نسبت مطالبات درون انسان تنظیمگری کنه. این تنظیمگری در نظام امت و امامت تنظیمگری از درون.